أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما توفیق داشتیم موضوع نبوت رو که یکی از اصول اعتقادات ماست اون رو در موردش گفتگو بکنیم، با این توجه که مسئله نبوت، پیغمبری، فرستاده خدا در روی زمین، کسی از جانب خدا برای بندگان، این یه امری نیست که به تاریخ پیوسته باشد و امروز متفاوت از دیروز باشد. گفتیم نه، الانم همان گونه که قبلا بود الانم به همون شکله. لذا مسئله نبوت رو قرار شد اینجور پیگیری کنیم. ما نمیخواییم یه مطالعی بکنیم در نبوت که نتیجهش یه کتابی باشه، یه مجموع مقالهی باشه برای یه کتابخانه. نه، میخواییم تکلیف خودمون روشن بشه که مسئله نبوت به عنوان یک اعتقاد امروز به من چی میگه. خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که اگر خدا فرستاده ای رو بفرستد برای اینکه مردم یقین کنن این فرستاده خداست، این رو خدای متعال در واقع متولی این امره. یکی از اون راه‌هایی که خدای متعال به طور اکثری قرار داده برای اینکه مخاطبان انبیا یقین بکنن که اینها فرستادگان الهیان، اینی که اونها با خودشون نشانه ای از سوی خدا همراه داشتن که به تعبیر قرآن آیه و یا آیات، و به تعبیر ما در کتب نبوت میگی معجزه. معجزه آن چیزی است که پیغمبر به همراه دارد و اون نشان خدایی است و اون در اختیار خداست، در اختیار نبی نیست. حضرت موسی با اژدهایی که عصا اژدها شد منو نترسوند، هر وقت خودش میخواست عصا رو اژدها نمیکرد. آیات مال خداست، خدا باید دستور بده، اجازه بده. اگر غیر از این بود دیگه آیه خدا نبود، که نشانه خدا که نبود، میشد چیزی که مال حضرت موسی یا پیامبر است. مثلا گفتیم خدای متعال برای اینکه مخلوقاتشون به یقین برساند، خدای متعال ضعف ندارد، نقص ندارد، عجز ندارد، نستجیر بالله. لذا آیات الهی وقتی که ارائه میشه توسط انبیاء حین دعوت حجت رو تمام میکنه. لذا مخاطبان انبیا در هنگام دعوت و ارائه معجزه دو گروهند فقط، یا مؤمنند یا کافر. یعنی اینکه همه اونها حقیقت رو مییابند، یه عده اقرار میکنند، یه عده میپوشانند. این اسم مال تظاهر اونهاست نسبت به واقعیتی که یافتن، ولی در درونشون همه یافتن حقیقت رو. و بعد عرض شد که اگر کسی در آن صحنه نبود و برای او خبر آوردند که پیامبری آمده است، او نمیتواند تکذیب کند و بر اوست که مطلب رو دنبال کنه ببینه این حقیقت مطلب چگونه است. امروز این خبر را به دیگران برسانید که پیامبری دارند از سوی خدا، پیامبر خاتم، و به اونها این خبر رو برسانید که اگر به لحاظ دنیایی پیغمبر از دنیا رفته است، اوصیایی دارد که امروز وصی 12 اون پیغمبر زنده است، ولی خدا، خلیفه خدا، نماینده خدا و امر دین نزد اوست. این خبر رو برسانید. وقتی این خبر به کسی رسید، عرض شد که نمیشه عقلا تکفیر کرد، تکذیب کرد، باید تحقیق کرد. البته حاج آقا فرمودن که از من پرسیدن که دست شما درد نکنه، که اگر به شما بگن پیغمبری آمده، آیا تحقیق میکنید یا نمیکنید؟ گفتن که خب نه دیگه، امروز ما تحقیق نمیکنیم، چون ما به ختم نبوت در واقع قائلیم، که حالا عرض میکنم انشاءالله خدمتتون. مرقوم فرمودن که این ماشین ظاهرن باید جا به جا بکنن، چون کسی میخواد عبور کنه مونده همینطوری. ماشین پرشیای سفید 72J311، پرشیای سفید 72J311 ایران 11، ظاهرن ماشینی رو میخوان حرکت بدن مانع این ماشین، مرحمت کنن زودتر این ماشین رو جا به جا بکنن. بله، در فرستادگان الهی اگر پیامبری آمد و او خاتم پیامبران بود، بعد از او ادعای پیامبری دیگه پذیرفته نیست. یعنی کسی اگر آمد به شما امروز گفت من پیغمبرم، بگین ببخشید مثل که 1400 سال دیر آمدین، شما زودتر اگه خود تو جمع جور میکردی میشد یه کاری کرد، دیر رسیدین، چون دیگه داستان نبوت خاتمه پیدا کرده است. و حضرت به وصیشون هم گفتن که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. لا نبی بعدی معناش این نیست که تو یا امیرالمؤمنین شأن نبوت نداری، نه، دیگه نبی بعد از من جنسش منتفیه، دیگه وجود نداره، لا نبی بعدی، اینجوریه داستان. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است این روایت، حضرت فرمودند که خدا هر پیغمبری رو که میفرستاد، پیغمبر بعد خودش رو معرفی میکرد و نسبت به پیغمبر قبل خودش آگاه بود. یکی از راههایی که میشه پیامبران رو آزمود اینه که بپرسیم بعد از تو چه کسی قرار است بیاید و قبل از تو چه کسی بوده است، چه کسانی بودن، چون این حلقه ایست از حلقات نبوت. اگر کسی آمد گفت من پیغمبرم، شما گفتید بعد شما چه خبر، گفت حالا نمیدونیم بریم ببینیم چی میشه، معلومه دروغه. چون اگر کسی به تو ایمان آورد، تو از دنیا رفتی، چون عجل که دست تو نیست، الان میتونی از دنیا بری، بعد از تو چیکار کنن مردم؟ لذا اولین کاری که فرستادگان الهی انجام میدادن، پیغمبر بعد رو معرفی میکردن. این همان است که قرآن میفرماید و انجیل، برای همین انجیل نامیده شد، چون بشارت میداد به آمدن پیامبر خاتم. و قرآن میفرماید اونها پیغمبر رو یعرفونه او کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر رو مثل پسراشون میشناختن، با نشانه های ملموس حسی خوب خوب میشناختن. یعنی اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ آنچنان معرفی واضح و روشن بود در نزد در واقع اون کسانی که اهل کتاب بودن، اونا راهبانشون در کودکی پیغمبر رو شناسایی کرده بودن. این به خاطر اینکه امر خدا امر مبهم نیست. پیغمبر اکرم وقتی دعوت رو میخوان آغاز بکنن، آشکار بکنن، روز اول دعوته، همون روز وصی خودشون رو تعیین میکنن. دقت کنید دعوت منوط به تعیین وصیه. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از دعوت همون موقع، حالا مثلا به این تعبیرایی که ما داریم از دنیا میرفتن، مردم چی میشدن؟ سرگردان بودن دیگه. لذا مردم، من پیغمبرم، بعد منم وصی اینه. اینو اهل سنت هم نقل کردن، ان هذا اخي و وصي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و اطيعوا. لذا امر خدا واضحه، هر چی که خدا در قرآن گفته از آن چی که به خدا نسبت داده میشه نوره، بینه است، فرقانه، بصائره. شک و ریب و این چیزا مال ماست. امروز خیلی ها تلاش میکنن امر دین رو مبهم بکنن. اصلا علت ابهامش به خاطر این که در این دینی که ما تعریف میکنیم اصلا امام زمان علیه السلام اصلا حضور رسمی نداره. دین دین ایشون نیست، دین دینی نیست که از ایشان باشد، به ایشان وابسته باشد، اصلا تعریفی نداره. گویی که پناه بر خدا گفتیم امام زمان علیه السلام که هیچ. حالا بریم خاطرات این دین رو بخونیم، بالاخره جمع کنیم این پازل یه جوری درست کنیم، یه چیزی دراد. نه، دیشب عرض شد آغاز دین و دینداری اتیان نزد فرستاده خداست، و بر هر کسی که خبردار شد خدا امروز کسی را در زمین دارد، بر اوست که اقدام کنه برای اینکه به او دسترسی پیدا کنه. دیشب عرض شد این اقدام آیا حرکت کردن در خیابان است، در کوچه است، شهر به شهر است؟ گفتیم قبل از اینکه لطفاً حرکت کنید تذکری بپرسید از اون کسی که این مطلب رو پذیرفت. وقتی شما به او خبر دادید که امروز امام زمان علیه السلام در روی زمین است، بزرگواران دقت کنید امر امام زمان علیه السلام دست ما نیست، مال خداست، نترسید در گفتنش. نگین اگه به یه کسی بگم امام در زمین دارد شاید بپذیرد شاید نپذیرد، مگه مال منه که بخوام شل بیام؟ مگه امر ولایت دست منه؟ شما کار خودتو بکن. مگه در قدیر چه اتفاقی افتاد؟ اینقدر منافق زیاد بود و طراحی کرده بودن که حضرت گفتن اگر من علنی بگم بیعت بخوام اینجوری بگم شاید مشکل پیش بیاد. این امر از جانب خدای متعاله. ما فکر میکنیم امام زمان علیه السلام ما داریم نستجیر رو بلا طراحی میکنیم. اون ولی خداست، صاحب زمینه، صاحب همه است، نور خداست. شما حرفتو بزن با مبنا، مؤدب، استوار، با اعتقاد. آقا خبری به تو بدهم، امروز خدا نماینده‌ای در روی زمین دارد، این خبر. منم نیستم که بگی خبر واحد حالت خوب نیست میگی، خیلی ها این خبر رو میدن. بنابراین عقلا نمیتوانی تکذیب کنی و بعد اقدام کنی او رو بیابی، باش ارتباط برقرار کنی. این حکم عقله، حکم عقله. خب گفتیم من میخوام حالا حرکت کنم، تحقیق کنم، جستجو کنم. گفتیم یک سوال بکنیم، واقعا میخوای پیداش بکنی؟ میگه یعنی چی واقعا میخوام پیداش بکنم؟ میگه میخوای پیداش کنی یا میخوای الکی یه جوری سنبل کنی برگردی بگه پیدا نکردم؟ و دیشب عرض کردیم حضرت یعقوب اشتیاقی که به یوسف داشت، قرآن داره ترسیم میکنه برای ما، میگه یوسف را میدید، بویش را میفهمید. برادران یوسف که حسادت داشتن یوسف رو نمیخواستن، بیرغبت بودن، ردش میکردن، اونها یوسف رو میدیدن ولی نمیشناختن. مسئله مسئله معرفته، ندیدن. مسئله امروز، مشکل امروز من معرفته. من چقدر امام زمان علیه السلام رو میخوام ببینم، نه جزء سوابقم بنویسم بعد از مرگم بگویید من دیدم که افتخار بر من شود. نه خیر، من معرفتم رو باید درست بکنم، اشتیاقم رو، علاقم رو درست بکنم، بعد شروع کنم به تحقیق. دیشب گفتگو کردیم و مثالم زدیم خدمتون. لذا عنایت کنید قرآن کریم در آخرین نوبتی که حضرت یعقوب به فرزندانش میگه بلنشین برید یوسف رو بگردید پیدا کنید، قرآن نمیفرماید فتجسسو، میفرماید فتحسسو. در لغت تحسس حالا به تعبیر ما یعنی حس کنیده. این جستجوست که نتیجه میدهد، نه جستجوی با بی رغبتی و بی میلی. فتحسسو من یوسف. اینجا یه مطلب مهمی در واقع برای ما نمایان می شود، و اینکه چه کسی علاقه دارد نماینده خدا در روی زمین را ببیند و چه کسی بی رغبت است از دیدن نماینده خدا در روی زمین. لازمه این اشتیاق و محبت برای دیدن، لازمش اینه که آدم خدا رو دوست داشته باشه. کسی اگه خدا رو دوست داشته باشه دنبال این میگرده یه چیزی از خدا باشه که این بهش دست پیدا کنه. فرض کنید یکی خدا رو خیلی دوست داره، براش خبر میارن، میگن خدا نماینده‌ای در روی زمین دارد، فوری میپرسه کی؟ کجا؟ فرض کنید پدر شما در سفره، حالا الان امکانات ارتباطی فرق کرده نسبت به گذشته، فرض کنید در گذشته ایامیم، فقط با نامه خبردار میشدیم، یک سال از پدرت خبر نداری، یکی میگه آقا فلانی از سفر آمده یه نامه از طرف پدر شما آورده، شما تکیه میدی به مبل میگی آقا کی گفته، مگه آدم هر خبری رو اعتنا میکنه، یا بلند میشی میگی کی کجا بوده، خونهشون کجاست، تلفنی ازش هست من بزنم ببینم. اگر شما رفتی دیدی نامه نیاورده، اشتباهی شده، این تلاش شما تلاش زشتی نبوده، کار غلطی نکردی، این نشان اشتیاقته. بزرگواران، اون کسانی که تکیه میدند و بحث میکنن وقتی خبردار میشن خدا نماینده‌ای در زمین دارد، امام در زمین است، خلیفه خدا در زمین است، بی تفاوت لم میدن بحث و ادامه میدن، اینا اصلا نمیخوان تکون بخورن. اما اون کسی که خدا رو دوست داره میگه ای تو اول کسی هستی، میگه جانب خدای من خالق من یه کسی آمده، تو رو خدا بگو راست میگی، کیه کجاست. بحث نبوت رو که نمیشه از بحث توحید جدا کرد، توحیدت رو درست کن. قل این کنتم تحبون الله فاتبعون. تا اونجا سر این زلف گره نخورده باشه، این رشته محکم نشده باشه، من چی بگم به تو؟ پس اون اشتیاقی که گفتیم برای یافتن خدا در روی زمین در من باید باشه تا حرکت کنم برای جستجو و تحقیق، این ریشه و اصلش مال محبت خدای متعاله. من خدا رو دوست داشته باشم. وقتی میگن از طرف او کسی آمده، اونجاست که مثل مرغ پرکنده بلند میشم، کجاست، کیه، پرسجو میکنم. اجازه بدین یه چیزی رو از دل محبت بیرون بکشیم، یه مطلب دومی رو عرض بکنیم که این هم مال محبته و هم مستقلم معنا داره. قبل از این که من عرضم رو ادامه بدم، اجازه بدین تقاضا کنم اگه امکان داره تشریف بیارین جلوتر که دوستانی که میان به زحمت نیفتن، هر مقداری که براتون امکان هست جلوتر تشریف بیارین. عرض کردیم که اگر من میخواهم اقدام کنم به جستجو و تحقیق از فرستاده خدای متعال، گفتیم لازمش این اول تکلیف رو با خودم روشن بکنم، دوستش دارم، میخوام ببینمش، سرگشته او هستم یا نیستم. اما یه نکته ظریف اینجا عرض کنم، یکی میگه بله آقا من خیلی خدا رو دوست دارم، عاشق خدا، بعد شما میبینی نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، احکام شرع رو رعایت نمیکنه، در حالی که میداند اینا احکام شرعه. کسی ادعا میکنه من رسول خدا رو دوست دارم، ائمه رو دوست دارم، ولی اصلا دنده به قضا نمیده که به حلال و حرام خدا مقید باشه، به واجب و حرام خدا مقید باشه. شما میگی ببینم این دوستی شما با خدا چه مدلیه؟ فقط دوست داری یه موزیک ملایم بزنی و با خدا عشق بازی کنی و یه مینیاتور رو دوتا جمله براش بنویسی و یه غزلی بخونی و دفی و نی و رقصی و ایناست، با خدا اینجوری حال میکنی، دوستش داری؟ اجازه بدین یه بند دومی اضافه کنیم، بعد این بند رو ادغام میکنیم تو بند اول. شما میخواین دنبال فرستاده خدا بگردین روی زمین. یکی میانه راه میگه آقا این فرستاده رو، این فرستاده خدا رو پیدا کنی ممکنه بهت یه گیری بده ها، بگه این لباس رو نپوش، بگه این کار رو نکن، دال شو یه جوری این قضیه رو سنبل کن، تا سر کوچه برو پیدا نکردی بگو آقا ما ندیدیم، ما تحقیقمون رو کردیم. بعضی موقع آدم با احتیاط طرف خدا میره که نکنه با آدم یه چیزی بگه. من اگر میخوام تحقیق کنم برای این که فرستاده خدا را بیابم، با او ارتباط برقرار کنم، علاوه بر محبت باید یه چیزی در جان من باشه و اون این که من در وجود خودم نسبت به او احساس تسلیم بکنم. یعنی بگم اگر رسیدم هر چی گفت میگم چشم. چرا؟ چون فرستاده خدای منه، با همه وجود میگم چشم. توجه کنید مطلب ریشه در توحید داره. من پیش شرط نمیذارم که اگر رفتم فرستاده خدا رو در زمین پیدا کردم، اگر به من گفت جهاد کن میگم ببخشید نمی کنم، انفاق کن نمی کنم، اما یه کاری که دوست داشتم گفت بکن اون کارو میکنم. این حالت تسلیم نیست. حالا شما فرض کنید یه کسی رو که امروز خبردار شد خدا در روی زمین خلیفه‌ای دارد، جانشینی دارد، صاحب خبری دارد، نماینده‌ای دارد، فرض کنید اینو شنید، وقتی بلند میشه دنبال او میگرده، شما دو صفت باید توش ببینید، یکی اشتیاق به دیدار اون نماینده خدا، دو این حالتش که در وجود خودش این حالت تسلیم رو به خودش داده که برسم هر چی گفت بگم چشم، تسلیم. درسته؟ حالا من این سوال بکنم، اگر کسی محبت داشته باشه، اشتیاق داشته باشه، دوست داشته باشه، مگه میتونه تسلیم نباشه؟ این کان حبک صادقا لاتعته، ان المحب لمن يحب مطیع. نمونهشو خیلی راحت شما میتونین ببینید. این افرادی که میخوان با هم ازدواج بکنن، اون اولی که آشنا میشن، عشق دارن، محبت دارن، و بعد این سرمایه رو متاسفانه پس از اینکه وارد زندگی میشن به راحتی از دست میدن. این جعلبینکم مودتن و رحمه رو باید حفظ کرد. نباید وقتی تازه رفتیم وارد زندگی شدیم به دو تا عیب ظاهری آدم همه اونا رو فراموش کنه. پناه بر خدا، چون میدانید شیطان میاد این وسط کار رو خراب کنه. میان وقتی زن و شوهر با هم اختلاف میکنن شیاطین کف میزن. پناه ببریم به امام زمان علیه السلام، پناه ببریم. وقتی من از اهل خودم رنجیده خاطر شدم، رو به قبله بگم یا صاحب الزمان کم آوردم، کمکم کنید. او هست، هست خدا وکیلی، او منتظر ماست که چیزی از او بخواهیم. ما کجا منتظر اویم؟ به هر تقدیر دو تا جوان که به هم میرسن و به هم محبت و عشق دارن، ببینید میخوان غذا بخورن. وقتی این میگه فلان غذا رو بخوریم، اون میگه بریم خونه فلانی بریم. اصلا عشق تسلیم میاره، محبت خضوع میاره. کی میتونه بگه من عاشق فلانی هم، فلانی رو خیلی دوست دارم، بعد در مقابل اراده فلانی وایس بگه این کارو نمی کنم؟ اصلا محبت در درون خودش تسلیم رو ایجاد میکنه. تسلیم یعنی من در مقابل اون محبوب انفعال محضم، مثل خمیر هرچی منو شکل بده من به همون شکل در میام. لذا اگر ما تسلیم رو از دل محبت در آوردیم، بهش یه بند اختصاص دادیم، نمیخوایم بگیم محبت به علاوه تسلیم، فقط میخوام یه امری که در دل محبت و محب هست اینو بیرون بکشیم که واضح دیده بشه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. قسم میخوره خدای متعال. ایمان نیاوردن. ایمان که اینطوری ها نیست. اسلام خب بله، شما شهادتین میدین مسلمان شدید، پاک شدید. ایمان که اینطوری نیست. به خدا قسم ایمان نیاوردن تا اینکه تو رو ای پیغمبر تو رو حکم قرار بدن و بعد نسبت به آنچه که تو میگی از حکم خدا در درونشون تردیدی، شکی، اعتراضی، مشکلی نباشه. و یسلمو تسلیما. یسلمو تسلیما رو بزنه اینجوری ترجمه کنیم، شسته رفته تسلیمن، هیچی توش نیست. یعنی ما با هم نزاعی کردیم، میریم خدمت امام زمان علیه السلام، میگیم آقا هرچی گفت من میگم چشم. گفت آقا حق با تو نیست، هیچی، ده برابر اینم باید بدی. میگم چشم. داستانو خدمتتون گفتم، رفته بودیم خدمت یکی از آیین علما برای این حساب کتاب خمس و اینها، یه آقایی هم آمده بود اونجا، این عالم جلیل القدر به رحمت خدا رفته. بعد داشتن حساب کتاب میکنن، آخر حساب کتاب ایشون بود. بعد خب وقتی صحبت کردن و اینها و بعد از رفتن ایشون یه جمله‌ای که اون آقا گفت من متوجه شدم حدود 50 سال 50 چند سال داشت، راننده تاکسی بود. گفت این تا به امروز خیلی مثلا نسبت به احکام دین تقید آنچنانی نداشته، خصوصا بحث خمس. آمده بود اینجا، خلاصه از اول اون موقعی که مکلف بود تا حالا حساب کتاب کرده بود. هی ما پرسیدیم، گفت بالا پایین و اینها، خلاصه تش در اومد که این بعد از این همه سال باید 5 میلیون خمس بده. اینو داشته باشین، من از اینجا به بعدشو بودم، وقتی حساب کتاب کردن شد 5 میلیون. بعد بهش برگشت گفتش، این عالم گفت خب چیکار میکنین 5 میلیونو؟ گفت هیچی، خب من الان یه تاکسی دارم حدود 3 میلیون میخرم، اونو میفروشم، میرم خانومم خواهش میکنم، طلا داره میفروشیم، فرشم داریم اونا رو میفروشیم، هر چی داریم میفروشیم میدیم دیگه. من اونجا رفته بودم خمس بدم، چونه بزنم، پسو پیش کنم، آبروم رفت، خجالت کشیدم، دینداری رو اینجا دیدم، تسلیم رو دیدم. اون آقا گفت نه، نمیخواد زندگی تو به هم بزنی. خلاصه راهنماییش کرد، کمکش کرد چجوری پله پله بده، حالا امرش بالاخره خاتمه پیدا کرد. ولی خدا یه صحنه خواست به من نشون بده، گفت دولتی بدو بدو بدو، میخوام یه مسلمون یه اهل تسلیم بده نشون بدن رو تو زیاد نکنیم. یه نگاه کن اینو، این راننده تاکسی، ببین فهمید باید خمس بده، اینقدر شد. گفت همه زندگیمو میدم. دیدی با چه حالی وارد خانه این نماینده مرجع میشیم ما؟ با این حال که اگه چی بگه چیکار کنیم؟ نکنه حکمو اینوری بگه، بریم سراغ کی اونوری بگه. بله بلکه ما راه پیدا میکنیم، راه شرعی پیدا میکنیم. مهم نیست مسئله شرعی، نه، من دارم امر درونو میگم، دلمو میگم که چقدر تسلیمم. به هر تقدیر من اگر امروز اومدم حرکت کنم برم نماینده خدا در روی زمین را پیدا بکنم، باید دو تا ویژگی در من نمایان باشه که این دو تا در واقع یه دونه است، محبت و اشتیاق به این دیدار و ارتباط، دو حالت تسلیم. بزرگواران، تسلیم یک حالت نفسانی است، ممکنه تا آخر عمرم به شما امری نگویند، ولی تو همیشه تسلیمی، آماده باشی، هر چی گفتن بگی چشم. اینو از ما خواستن. اسلام به معنای دومش که تو اصول کافی روایت است، اسلام به معنای حقیقیش این تسلیمه. بنابراین وظیفه آن کسی که خبردار شد خدا نماینده‌ای در روی زمین دارد آن است که اگر توحیدش درست باشه با اشتیاق این ور بره و از اون نماینده بپرسه. و محال است کسی که این کار رو بکنه و نرسه، چون وعده کردن اینا چگونه است و اینها، حالا حتما دیدار، حالا چی، اونا دیگه بذارین کنار. البته قبل از اون بگم، این اصلا قبل از این که حرکت بکنه حضرت بهش عنایت میکنه، این باید وظیفه‌شو انجام بده. خب حالا فرض کنید خدمت فرستاده خدا در روی زمین به معنای نماینده خدا، نه لزوما نبی و پیغمبر، رسید. فرض کنید شما خبردار شدید که خدا در روی زمین خلیفه ای دارد، رفتین پیدا کردین به او رسیدین، اول کاری که میکنید چیه؟ اولین کاری که میکنید اینی که به اون بزرگوار میگویید آقا من آمدم در خدمتم. یکی از الفاظی که در عربی برای این معنا هست اینه که بریم پیش امام بگیم السلام علیکم. خاطر شریفتون هست گفتیم میخوام سلام رو توضیح بدیم. گفتیم سلام از محورهای اصلی، مفتاح، کلید زیارته. و عرض کردیم که زیارت به لحاظ عقلی واجبه. چرا واجبه؟ به خاطر اینکه شما خبردار شدی خدا نماینده‌ای در روی زمین داره. واجب نیست به زیارت او اقدام کنی؟ دیدین واجبه؟ وقتی وارد شدین السلام علیک، یکی از معانی السلام علیک اینه، من در خدمت شمام، تسلیم شمام، آمدم که به من بگویید چه کنم. فرض کنید شما خدمت حضرت رسیدین، در کنار شما و موازی شما صدها نفر، هزاران نفرم رسیدن، به در خانه رسیدید، در خانه حضرت، میخوان داخل بشین اظهار تسلیم بکنید، او خیلی شلوغه، حالا حالا به شما نوبت نمیرسه، چه کنی؟ این همون مسئله است که در سالهای گذشته توفیق داشتیم اشاره کردیم. ولی خدای متعال که ولی منه، ولی الله که معرفی میشه، انما ولی یکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، دارن به من معرفی میکنن آی فلانی ولی تو خداست، خود تو به کسی نفروشی. اینم یک ولایته، انما ولیکم نه انما اولیاءکم، یک ولایته. به غیر پیغمبر خود تو نفروشی ها. ولی تو خداست و رسولش و اونایی که ایمان آوردن، همشون نه، اونایی که در رکوع، اونایی که نماز به پا میدارن، زکات میدهن در رکوع نماز. یعنی چی؟ این که مستاق این آیه امیرالمؤمنین علیه السلام بوده در تاریخ، اینه که همه مفسرین نقل کردن شیعه و سنی، بحث تو این نیست. بحث اینه که میخوان به من بگن فلانی ولی تو میدونی کیه؟ حواست باشه داره نماز میخونه، نگی وایسم نمازش تموم شه، وسط نمازم بگو سائلم به درگاهت آمدن، حاجت تو برآورده میکنه. ولی تو که از جانب خدا ولی تو شده، این دو تا شأن و همزمان داره، هم اقامه صلات میکنه هم ایتاء زکات میکنه، چون یؤتون از زکات و هم راکعون. لازم نیست منتظر باشی نمازش تموم شه، لازم نیست امروز بگین اول وقت اذان دارن میگن امام زمان علیه السلام دارن نماز میخونن، نگم ابن الحسن. شما اینجوری مراعات میکنی؟ نه. بعد این چه ولیه که خدای متعال قرار بده بگه این ولی شماست، بعد یه موقعهایی ببخشید نمیتونه سرویس بده، نمیتونه جواب بده، نمیتونه بپذیره. این چه ولیست که وقتی که حالا شما رو پذیرفت، نمازش تموم شد شما رو پذیرفت، دیگه این موقع ولی خدا نیست، حواسش به شماست، دیگه به خدا نیست که. الان داره ایتاء زکات میکنه، الان حواسش به شماست. این چی شد؟ از خدا که قطع شد که. بابا همه عالم زیر نگین انگشتری این ولی خداست. لحظه ای از خدا غافل باشه که نمیشه. خدا فرمان این لحظه صادر میکنه. بعد میگن من امروز این ساعت به کار مردم مشغول بودم، نفهمیدم خدا یا چی گفتی. این شد ولی الله. ولی من و شما اون کسی است که همواره ولی الله است و همواره ولی یکم است. لا یشغله شأن عن شأن. این همون چیزیه که شما اینو وجدان میکنید در زیارت. و جالبه نه هموار ولی خداست و ولی تو ولی یک، نه ولی شما، همه تون با هم همواره با خدا و متوجه خداست و همواره در کار شما. و غیر مهمنین لمراعات کم ولا ناسین به ذکر کم. کم داره اصلا به تو باشه به این نیست، به این باشه به تو نیست، به تک تکتون. این چه موجودیست، این چه حقیقتیست که نه تنها دو شأن الهی و بشری داره همزمان، بلکه شأن بشری او شأن انفرادی نیست که یه بار با شما داره توجه میکنه اون لحظه از دیگران غافل. ببخشید این چی شد؟ این شد ولی خدا آمد پیش حضرت، عرضه داشت شما اون ور دیوار رو میبینید؟ حضرت گفتن خب نبینیم که ما ولی شما نیستیم. شما میرین زیارت امام رضا علیه السلام، مردم به سکوت دعوت میکنید تا تکی حرف بذارید امام رضا علیه السلام حرف شما را فقط بگیره؟ نه. آیه قرآن خوندم خدمتتون، از خودم نبافتم. این که فرمود یقیمون الصلاة رو که من و شما که نگفتیم، ظاهر نماز رو ببینیم فریب بخوریم میگیم خب آقا دارن نماز میخونن. خدا داره میگه یقیمون الصلاة، خدا میپذیره این نماز رو. خدا داره میگه یعطون از زکات و هم راکعون. این ولی ماست. حالا اگه میخوای تحقیق کنی، رفتی در خونش رسیدی جمعیت پره، نترس. ها 10 میلیون 20 میلیون میرن کربلا 40، یه لبیک یا حسین همونجا جوابشو میده. اون یکی نمیتونه بره، میاد دم مرز میگه ممنوع الخروجی، یه لبیک یا حسین. اون تو بیمارستانه نمیتونه، قصهش میگیره میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. این سر زیارت از بعید و قریب است. کجا هست که امام زمان نیست؟ چرا تهمت میزنید؟ کجا صداش زدی جواب نداد، جواب نگرفتی؟ پس ما به اینجا رسیدیم. اگر با ولی خدا روبرو شدی، آغاز سخنت اینه السلام علیک یا سیدی و مولای. با این شروع میکنیم به گفتگو. اما امشب توفیق داشته باشیم از زائری سخن بگیم که به آنچه که مقاتل نقل کرده اند، او سخنش را با ولیش با سلام آغاز نکرد. همین امام شدید گفت یا ابتا من ذلذی خذبک بده ما، بدون اینکه سلام بده. بابا این چه قیافه یه بابا برا درست کرد؟ امام حسین دختری 4 ساله داشت. شبی با حالت پریشان از خواب بیدار شد. حضرت رقیه سلام الله علیها همیشه با امام حسین داره زندگی میکنه، همیشه با او داره سخن میگه. اون شبم با پدرش سخن میگفت. نقل میکنن که از خواب بیدار میشه، سراغ پدر رو میگیره. ما خودمون زبان حال داریم میگیم، گویا قبلا با پدر گفتگو میکرده، نگران نباشید سلام رو قبلا داده، بیدار شده، پدرم کو، پدرم حسین کجاست؟ اکنون او را دیدم. زنان و کودکان از شنیدن این سخن گریان شدند، شیون از ایشان برخاست. یزید از خواب بیدار شد، گفت چه خبر است؟ بابا چرا خواب و بر ما حروم کرده؟ این کیه داره ناله میکنه؟ این نسل همون کسی است که تو مدینه گفت این صدای کیه؟ نمیذار ما بخوابیم. همون نسل. آن لعین دستور داد سر پدر را برای او ببرند، سر را آوردند، در دامنش گذاشتند. پارچه ای رو این سر بود. این چیه؟ بچه از خواب میپره میترسه، شما چیکار میکنید؟ کودک هراسان شد، این دستمالی که روی سر انداخته بودن اینو از روی این سر برداشت، گفت این سر کیست؟ گفتن سر پدر توست. سر را از میان تشت برداشت، به سینه گرفت. حضرت رقیه دو بار زیارت رسمی داشته، یه بار تشنش بوده بهش آب دادن، آبو نخورده، بابا گفته، گفت چجوری بابا تو پیدا کردی تو این صحرا؟ گفت همینطوری که بیرفتم یکی گفت بیا بابا، بیا این طرف. اونجا که نشست سر رو زیارت، دیگه انگشتای پدرش رو تو دستش میگرفت، هی میذاشت رو موهاش، بابا نوازشم کن بابا. حالا اینجا اومده زیارت سر رو میکنه، دستاشو گذاشته تو موهای باباش، بابا چرا اینجوری شدی بابا؟ من ذره از این خواستم نکنه ماهی، بابا چرا صورتت اینجوری شده بابا؟ بابا دندونت سالم بود بابا. یا ابتا من ذره از این قطع وری درک بابا رگای گردن.